ساعت 22 به برنامه خبر تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه ششم فروردین ماه 1404 خورشیدی برابر با 26 ماه مارس سال 2025 میلادی است. بهترین شادباشهای ما رو به مناسبت سال نو خورشیدی پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم و در جنگ خبری 22 رادیو فردا شما را با گزارش‌ها، تحلیل‌های بسیار از جمله اینها همراهی خواهم کرد. خشم چهره‌های حکومتی از برگزاری مراسم نوروزی، مرگ روزانه 6 کارگر در کشور بر اثر سوانح مختلف،
مرگ 1077 کارگر در 6 ماه نخست سال گذشته، روزانه 6 کارگر بر اثر سوانح شغلی، دیگه اسمش حادثه نیست، جنایته. اینا فقط عدد و رقم نیستن که، جون انسان هاست. بی سرپرست شدن خانواده هایی که تازه با داشتن سرپرست در فقر و فلاکت و ندادی زندگی میکنن.
تورج دریایی سر ویراستار دانشنامه ایرانیکا شد.
من سعی میکنم به هر حال با اون دیدی که دارم، با اون تربیت و مطالعاتی که دارم، دانشنامه رو اونگونه که من فکر میکنم باید در قرن 21 ازش استفاده بشه پیش خواهم برد.
و صد البته بیش از اینها، اما اجازه بدید که بریم به سراغ اون چه که هیچ چیز تا به حال بر اون پیشی نگرفته، یعنی خبرها. بشنویم اونها را از همکارم فرشته قاضی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
ممنون الهه. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. جانشین پلیس راهور فراجا از جان باختن 396 نفر در تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی امسال خبر داد. حسن مؤمنی گفت که در بازه زمانی 25 اسفند تا 5 فروردین در مجموع 331 فقره تصادف منجر به فوت رخ داده که در این حوادث 396 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته او در نزدیک به 7000 فقره تصادف دیگر 8816 نفر مجروح شدند. جانشین پلیس راهور فراجا همچنین گفته که در 24 ساعت گذشته در 4 تصادف درون شهری 4 نفر جان خود را از دست دادند. پاریس فردا پنجشنبه میزبان 30 رهبر و هیئت دیپلماتیک از حدود 30 کشور برای گفتگو درباره اوکراین خواهد بود. این نشست با محوریت پایه‌ریزی تضمین‌های امنیتی بلند مدت برای اوکراین در حالی برگزار می‌شود که آمریکا دیروز سه‌شنبه از توافق جداگانه آتش‌بس میان روسیه و اوکراین در دریای سیاه خبر داده بود. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که اوکراین و روسیه روز چهارشنبه یکدیگر را به نقض آتش‌بس در مورد حملات به تأسیسات انرژی متهم کردند. گزارش‌هایی از حمله پهپادی به شهر زادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین منتشر شده. کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرده که تنها در صورتی به این توافق پایبند می‌ماند که برخی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های بین‌المللی علیه روسیه برطرف شود. یک سخنگوی کمیسیون اروپا اما روز چهارشنبه تأکید کرد که خروج کامل نیروهای روسیه از اوکراین یکی از شروط اصلی برای لغو یا اصلاح تحریم‌های اتحادیه اروپا خواهد بود. حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون در ترکیه، خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در روز شنبه برای درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام شد. اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول و نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه خلق هفته گذشته با اتهامات فساد مالی و حمایت از تروریست بازداشت شده. از زمان بازداشت او که به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شناخته می شود، اعتراضات در شهرهای مختلف ترکیه ادامه دارد و سه‌شنبه شب هم هزاران نفر در ترکیه برای هفتمین شب در تظاهرات شرکت کردند. به گفته وزیر کشور ترکیه، در جریان این اعتراضات تاکنون دست کم 1133 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. رئیس جمهور این کشور هم حزب اصلی مخالف دولت را به برخورد سیاسی و قضایی در صورت ادامه اعتراضات تهدید کرده است. در ایران خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که همسر منصور قدیری جاوید به جرم قتل خبرنگار این خبرگزاری به قصاص نفس و پرداخت نقدی محکوم شده. منصور قدیری جاوید آبان سال گذشته با ضربات چاقو و دمبل کشته شد. همسر وی به اتهام قتل عمد محاکمه شد. این حکم ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. دادگاه واشنگتن با صدور حکم منع موقت رأی داد که اقدامات سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM برای تعطیلی رادیو اروپای آزاد فعلا متوقف شود. قاضی لمبرت در حکم 10 صفحه‌ای خود با اشاره به احتمال پیروزی رادیو اروپای آزاد در این پرونده تأکید کرد که اقدامات USAGM میتواند موجب آسیب جبران ناپذیر به این رسانه شود. استیون کپس مدیر عامل رادیو اروپای آزاد با استقبال از این حکم گفته که این رأی پیام قدرتمندی به خبرنگاران این رسانه در سراسر جهان می‌دهد. بیش از 41 عضو کنگره ایالات متحده هم با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند فرمان اجرایی اخیرش مبنی بر تعطیلی USAGM و قطع کمک هزینه‌های اعطایی به شبکه‌ها و نهادهای وابسته به اون رو لغو کنه.
سپاسگزارم فرشته. از فرشته قاضی میشنیدیم تازه ترین خبرها رو. شما همیشه میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و حالا که هستید و سپاسگزاریم از این بودنتون، بشنوید که مراسم نوروز امسال در شرایطی برگزار شد که به رغم هشدارهای برخی مسئولان جمهوری اسلامی، گردهمایی‌های بسیاری در مراکز تاریخی و فرهنگی ایران شکل گرفت. رخدادهایی که خشم بسیاری از چهره‌های حکومتی رو به دنبال داشته. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
در حالی که بی‌اعتنایی رهبر جمهوری اسلامی به نوروز در پیام سال نو 1404 او و غیبت حتی یک نماد ایرانی در ویدیوی این پیام انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته، تصاویر زیادی از حضور گسترده شهروندان ایرانی در مراکز فرهنگی و تاریخی ایران منتشر شده. در این نوروز شماری از شرکت کنندگان در این گردهمایی‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند و سرودهای میهنی خواندند. از تخت جمشید تا حافظیه، از باغ فین کاشان تا کاخ موزه های تهران، از آرامگاه فردوسی در طوس تا مقبره خیام در نیشابور و البته پیش از اینها و در پیشواز نوروز، رقص و پایکوبی در مناطق کردنشین. زن و مرد در کنار یکدیگر و بسیاری از زنان و دختران هم بدون حجاب اجباری. شهروندان حاضر در این حرکت‌ها در شرایطی مراسم نوروز را برگزار کردند که بار دیگر همزمانی این آیین باستانی با مناسبت مذهبی ماه رمضان و روزهای موسوم به وفات شخصیت‌های مذهبی شیعه در گاه شمار رسمی جمهوری اسلامی، از برحذر داشتن تا تهدید و بازداشت ده‌ها شهروند را از سوی حکومت به دنبال داشته. اما کار به اینجا ختم نشد. خشم نیروهای موسوم به ارزشی و برخی مسئولان حکومتی و چهره‌های نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای به تجمع خیابانی و تعطیلی برخی مراکز تاریخی از جمله آرامگاه فردوسی انجامید. قاسم یعقوبی امام جمعه نیشابور هم در تجمع هواداران جمهوری اسلامی در نزدیکی آرامگاه خیام اساساً وجود این بنا را مدیون حضور مقبره محمد محروق معروف به امامزاده محروق دانست.
خیام بدون هیچ گنبد و بارگاهی کنار امامزاده محروق در پناه امامزاده محروق بوده است. یک هوشنگامی در دهه 30 و 40 آمد جدا کرد اینجا براش تقریبا و به خیال خام خودش امام امامزاده محروق علیه السلام به حاشیه کشیده بشود.
آنچه در این روزها رخ می‌دهد اما در تاریخچه جمهوری اسلامی تازگی ندارد. رهبران حکومت اسلامگرای کنونی از زمان به قدرت رسیدن به درازای دهه‌ها کوشیدند که آنچه از مظاهر تاریخ پیشا اسلام و ایرانیت بوده را در برابر آنچه به فرهنگ اسلامی و سنت شیعی معروف است کم اهمیت بدانند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوروز سال 1378 در سخنانی در مشهد در مخالفت با برنامه حضور در تخت جمشید به مناسبت نوروز چنین گفته بود:
حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است. این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتیگری است.
اینک و بعد از گذشت 26 سال از آن زمان به نظر میرسد دست کم بخشی از جامعه ایران با گرد همایی نوروزی در مکانهای تاریخی از جمله همان تخت جمشید این رسم باستانی را به شکل دیگری از مقاومت مدنی در برابر حکومت تبدیل کردند.
از هومنه عسکری از رادیو فردا میشنیدیم. و ما روز سه‌شنبه مقام‌های مختلفی در نقاط متفاوت دنیا به اظهار نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداختند. از مدیر اطلاعات ملی آمریکا تا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، اما سپاه پاسداران از یک شهر موشکی زیرزمینی رو نمایی کرد تا پیام متفاوتی در میانه ادامه تنش‌ها با غرب برایشان بفرستد. بابک غفوری‌آذر.
روز سه‌شنبه انتشار گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره ارزیابی این نهادها از میزان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تصمیم نظام جمهوری اسلامی در ساخت یا عدم ساخت سلاح هسته‌ای با ابراز نگرانی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان شد که گفت آخرین مذاکراتش با یکی از مقام‌های ارشد ایران به نتیجه مناسب نرسیده و به گفته او هم‌اکنون در موقعیت مناسبی نیستیم. در گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفته شده که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 میلادی آن را تعلیق کرد تجدید نظر نکرده است. در این گزارش گفته شده که احتمالاً علی خامنه‌ای تحت فشار است تا بار دیگر برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، هم در اظهاراتی در کمیته اطلاعات سنای آمریکا مشابه همین ارزیابی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران را بیان کرد.
The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003.
خانم گابارد در این حال با اعلام اینکه آمریکا وضعیت هسته‌ای تهران را از نزدیک رصد می‌کند گفت گفتمان‌های اخیر در تهران که خواستار دستیابی به بمب هستند طرفداران چنین اقدامی را در محافل تصمیم‌گیری جسورتر می‌کنند.
ایران's enriched uranium stockpile is at its highest levels.
او در این حال با اعلام اینکه آمریکا وضعیت هسته‌ای تهران را از نزدیک رصد می‌کند گفت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بالاترین سطح خود رسیده و در میان کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند بی سابقه است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا هشدار داد بررسی‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است با وجود تضعیف نیروهای نیابتی و سامانه‌های دفاعیش همچنان به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه باشد. از سوی دیگر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی بلومبرگ با ابراز نگرانی از شرایط فعلی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران از عدم پیشرفت در مذاکراتش با مقام‌های ارشد ایران خبر داد و گفت احتمالاً در آینده نزدیک به ایران می‌رود تا در این زمینه گفتگو کند. او با اشاره به ارسال نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت ما در مقطع بسیار مهمی هستیم و واضح است که نیاز به نوعی تفاهم داریم. اما در حالی که برخی رسانه‌ها از اختلاف دیدگاه در میان مقام‌های آمریکا در ارتباط با ایران خبر می‌دهند، اظهارات اخیر مایک والتس، مشاور امنیت ملی آمریکا در لزوم برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران تکرار مواضع دیدگاهی محسوب شد که از لزوم برخورد سخت با ایران صحبت می‌کنند. در ایران در پاسخ به این دیدگاه سپاه پاسداران سه‌شنبه شب از یک شهر موشکی زیرزمینی جدید رونمایی کرد.
و حالا جایی در اعماق زمین، یکی از صدها شهر موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
رونمایی از این شهر موشکی در زمانی انجام شد که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر موضع پیشین خود در عدم انجام مذاکره مستقیم با آمریکا پافشاری می‌کند و در آمریکا نیز دوگانه مذاکره یا جنگ بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.
در حالی که جهان از نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران می‌گفت، سپاه پاسداران از یک شهر موشکی زیرزمینی جدید رونمایی کرد تا در میانه ادامه تنش‌ها با غرب پیامی کاملا متفاوت برایشان بفرستد. از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم و ما وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا از تحریم سه مقام امنیتی ایران به اتهام دست داشتن در ربایش و مرگ رابرت لوینسون، مأمور ویژه سابق FBI خبر دادند. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش نوشته رفتار ایران با آقای لوینسون لکه تاریک دیگری بر سوابق تیره این کشور در زمینه نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
وزارت خزانه داری و وزارت خارجه ایالات متحده از تحریم سه مقام امنیتی ایران به اتهام دست داشتن در ربایش و مرگ رابرت لوینسون، مأمور ویژه سابق FBI خبر دادند. بر اساس بیانیه‌های این دو نهاد که روز سه‌شنبه منتشر شد، رضا امیری مقدم، غلام حسین محمدنیا و تقی دانشور همگی از اعضای پیشین یا فعلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تازه‌ترین مقام‌های ایرانی هستند که با ناپدید شدن مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا مرتبط دانسته شدند. واشنگتن معتقد است که رابرت لوینسون در جزیره کیش ایران ربوده شده و سپس در بازداشت جان باخته است. وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه میگوید رفتار ایران با آقای لوینسون لکه تاریک دیگری بر سوابق تیره این کشور در زمینه نقض حقوق بشر محسوب می شود. 18 سال پیش رابرت لوینسون که به عنوان یک کارگاه خصوصی مشغول کار بود، پس از سفر به جزیره کیش برای دیدارهایی با هدف جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک پرونده فساد احتمالی ناپدید شد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید سه مقام امنیتی ایران که به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند، همگی در ربایش، حبس و مرگ احتمالی رابرت لوینسون و همینطور در تلاش برای لاپوشانی نقش ایران در این موضوع نقش داشتند. کش پاتل، رئیس تازه FBI در واکنش به اعلام این تحریم ها گفت اقدام امروز در وزارت خزانه داری نشانگر همکاری ما برای شناسایی تعداد بیشتری از ماموران ایرانی درگیر در ربایش رابرت لوینسون است. مدیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا با یادآوری تعهد نهاد تحت کنترلش به یافتن و ارائه پاسخهای مناسب به خانواده آقای لوینسون درباره سرنوشت او تأکید کرد و گفت که تحقیقات با در نظر گرفتن همه گزینه‌ها برای پاسخگو کردن ایران ادامه خواهد داشت. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، غلامرضا محمدنیا از معاونان ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که 9 سال پیش به عنوان سفیر ایران در آلبانی منصوب شد. اما 2 سال بعد به اتهام آسیب زدن به امنیت ملی این کشور از آلبانی اخراج شد. محمدنیا همچنین هدایت برنامه‌ای را بر عهده داشت که هدفش متهم کردن یک گروه تروریستی فعال در ایالت بلوچستان پاکستان در ربودن رابرت لوینسون و رفع اتهام از ایران بود. وزارت خزانه داری آمریکا در مورد رضا امیری مقدم گفته که او که با نام احمد امیری نیا هم شناخته می‌شده، مسئول واحد عملیات‌های وزارت اطلاعات ایران بوده و در مقطعی ماموران این نهاد جمهوری اسلامی در اروپا به او گزارش می‌دادند. او در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است. واکنش ایران به این تحریم‌های تازه علیه مقامات کنونی و پیشین وزارت اطلاعات هنوز منتشر نشده است.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد اینکه وزارت خزانه داری و همچنین وزارت امور خارجه آمریکا از تحریم 3 مقام امنیتی ایران به اتهام دست داشتن در ربایش و مرگ رابرت لوینسون، مأمور ویژه سابق FBI خبر دادند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و وقتی که در پیام رسان واتساپ هستید، یادتون باشه که با شماره 20420 725 970 30 میتونید صدای خودتون رو به میلیون‌ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. عزیزان، هر چه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. 20420 725 970 30 شما در برنامه‌های ویژه خبری ما از جمله همین با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف از اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی، سیاسی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ حالا بریم و بشنویم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. در سایه تحریم‌ها، نبود سرمایه و سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی، تورم لجام گسیخته، خطر فعال شدن مکانیزم ماشه و لجاجت بر سر عدم مذاکره با آمریکا، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی چگونه چشمانداز اقتصادی برای سال 1404 متصور هستند؟ اینجا میریم ما از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنویم.
در این تحول امروز جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفته، یا تسلیم می شود و اون سه شرطی رو که ایالات متحده از جمهوری اسلامی می خواهد، یعنی تسلیم سرمایه گذاری ها و صنعت هسته‌ای خودش، دست برداشتن از صنایع موشکی خودش و دست برداشتن از سیاست نیابتی پروری در اون منطقه، یا وارد مذاکره میشه و به نحوی اینها رو حل میکنه. اگر حل نکنه، روندی که در پیش داریم روند تشدید تحریم‌های آمریکاست. آمریکا در همین مدت یک ماه اند توانسته جلوی برخی از درآمدهای جمهوری اسلامی رو بگیره. در یک ماه آینده ممکنه درآمدهای نفتی ایران رو از بالای 1.5 میلیون بشکه در روز به زیر 0.5 میلیون بشکه برسونه. در چنین حالتی درآمدهای نفتی ایران به شدت افت خواهد و کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ناگزیر در کشور خیلی بیشتر از آنی که اکنون هست بالا خواهد رفت. این مقوله مالیه دولت در چند ماه آینده که می شود دید. تحریم های بانکی هم که ادامه داره، تحریم های کشتی ها و بیمه ها برای مراودات ایران تشدید خواهد شد، بازرسی از کشتی هایی که عازم ایران یا از ایران عازم جای دیگر هستند از سر گرفته خواهد شد، و این جدا از اهانتی که برای حاکمیت یک کشور هست، دست کشور رو در مراودات به شدت خواهد بست. نکته سوم این که خروج سرمایه و دهه هاش در ایران به حالت منفی نشون میده. منتها در طی 10-15 سال گذشته ما در حدود 150 تا 200 میلیارد دلار به صورت رسمی خروج سرمایه داریم، در حالی که عملا خروج سرمایه بسیار بیشتر از این هاست. این سبب می شود که اقتصاد ایران رفته رفته بیشتر زمینگیر بشود و اشتغال کاهش پیدا بکنه، تولید کاهش پیدا بکنه، در برابر هزینه های موجود ناگزیر دولت به ایجاد تورم متوسل خواهد شد. برای اینکه این دولتی که به سر کار آمده عملا حتی در شرایط کنونی نتوانسته اصلاحی در این بودجه بیمار پدید بیاره. بودجه بیمار از میکنم برای اینکه این بودجه در حدود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه های انگلی داره. این هزینه های انگلی رو دولت موجود توان قطعش رو حتی کاهش رو نداره. مثلا هزینه اداره بیش از 1120 حوزه علمیه رو میپردازه، این همه مقبره و گور پدید آورده، اینها رو براشون هزینه های میلیاردی میکنه، در حقی حقوق پرستاران و معلمان کشور، بازنشستای کشور رو نمیتونه بپردازه. این وضعیت است که اگر ادامه روند داشته باشیم.
چشمانداز اقتصادی سال 1404 از دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا رو میشنیدیم. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در سال‌های اخیر به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است. از سال 1397 تا 1402 این آمار از 1625 به 2115 نفر رسیده که نشان دهنده افزایشی 30% است. در 6 ماهه نخست سال گذشته با مرگ 1077 کارگر بر اثر حادثه کار و بی‌توجهی و اهمال کارفرمایان و عدم نظارت بازرسان جان خودشون را از دست دادند. شاهین بشیری و گزارشی در این ارتباط.
تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در هر ماه از سال 1403 حدود 200 کارگر در اثر حادثه ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. این رقم بالای شاخص فوت ماهانه کارگران بر اثر حادثه کار نشان می‌دهد که رعایت اصول و تمهیدات ایمنی برای کارفرمایان و در سطحی فراتر برای مسئولان اصلاً جدی نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخلاف آنچه مقامات دولتی ادعا می‌کنند، نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کشور در حال افزایش است. در 6 ماهه نخست سال 1403 با مرگ 1077 کارگر، در حقیقت هر هفته حدود 50 کارگر بر اثر حادثه کار و بی‌توجهی و اهمال کارفرمایان و عدم نظارت بازرسان کار جان خود را از دست دادند. جعفر عظیم‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اشاره به این موضوع به رادیو فردا میگوید:
اولا میخوام تأکید کنم که مرگ 1077 کارگر در 6 ماه نخست سال گذشته و به عبارتی روزانه 6 کارگر بر اثر سوانح شغلی، دیگه اسمش حادثه نیست. به نظر من این یک جنایته. اینا فقط عدد و رقم نیستن که، جون انسان هاست. بی سرپرست شدن خانواده هایی که تازه با داشتن سرپرست در فقر و فلاکت و نداری زندگی میکنن. ببینید 99% این سوانه، و چه بسا که 100% اونها قابل پیشگیریه. و وقت چنین ابعادی از کشتار کارگران ازش پیشگیری نمیشه، جلوگیری نمیشه، میشه گفت که این دیگه یک جنایته، و نه تنها یک جنایته، بلکه یک جنایت سیستماتیکه. ببین سالهاست تعالل کارگری، ببین از اونجا که در بخش ساختمان کارگران زیادی از روی داربست میفتن و جونشون رو از دست میدن، تعالل کارگری تاکید میکنن و خواستشون این بوده که در بخش ساختمان آیین‌نامه‌ای تعریف بشه برای داربستایی که در بخش ساختمان استفاده میشه، ولی در طول این سال هیچ وقتی به این خواسته ها گذاشته نشده. و گذشته از این مسئله فنی و آیین‌نامه‌ای، واقعیت اینه که در ایران کارگران در مقابل کارفرمایان هیچ قدرتی ندارن. ظرف 46 سال گذشته جمهوری اسلامی با موقت کردن تمامی قراردادهای کار که یک ماه است، دو ماه است، سه ماه است، سفید امضاست، و با ممنوع کردن تشکل‌های مستقل کارگر و به صورت جمعی در مقابل کارفرمایان قدرت داشته باشن، خب این مسئله باعث شده که کارفرمایان به رغم وجود برخی آیین‌نامه‌ها و به رغم وجود بازرس‌ها، عملاً در واقع استانداردهای ایمنی کار رو رعایت نکنن. برای اینکه کارگری که بخواد در مقابل کارفرما برای رعایت ایمنی در محیط کار ایستادگی بکنه، هزینه‌ای رو به کارفرما تحمیل بکنه، خب کارفرما بعد از اینکه قرارداد اون کارگر که اغلب یک ماه، دو ماه، سه ماه و سفید امضاست تموم بشه، قراردادش تمدید می‌کنه و کارگر اخراج میشه. به این معنا می‌خوام بگم که این جنایت در پایه‌ای‌ترین سطح یک جنایت سیستماتیک، نتیجه بیقدرت کردن کارگران در مقابل کارفرمایان در ظرف 46 سال گذشته و مسبب اصلی آن جمهوری اسلامیه.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در سال‌های اخیر به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته. از سال 1397 تا 1402 این آمار از 1625 نفر به 2115 نفر رسیده که نشان دهنده افزایش 30% است. بیشترین علت فوت در حوادث کار سقوط از بلندی بوده است، به طوری که طی این مدت دولت 498 نفر بر اثر افتادن جان خود را از دست دادند. پس از آن اصابت جسم سخت با 246 متوفا بیشترین آمار فوتی در حوادث کار را به خود اختصاص داده. برق گرفتگی با 155، سوختگی با 65 و کمبود اکسیژن با 35 متوفا در رتبه های بعدی عوامل فوت بر اثر حوادث کار قرار دارند. در این گزارش به علت مرگ 78 کارگر اشاره نشده است. ایمنی در کارگاه ها جدی گرفته نمی شود و هشدارها گوش شنوایی نمی یابد. فعالان و تشکل های مستقل کارگری همواره درباره آمار بالای مرگ و مصدومیت کارگران در ایران به دلیل فقدان ایمنی هشدار می دهند و آمارهای رسمی در این باره را بسیار کمتر از آمارهای واقعی ارزیابی می کنند.
از شاهین بشیری می شنیدیم. عزیزان، مایلیم، تکرار میکنم، مایلیم که از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. 2420-725-973-0 در پیام رسانه واتساب شما رو به ما متصل میکنه و ساعت 22:30 است و دقیقا وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. جانشین پلیس راهور فراجا از جان باختن 396 نفر در تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروزی امسال خبر داده. حسن مؤمنی گفت که در بازه زمانی 25 اسفند تا 5 فروردین در مجموع 331 فقره تصادف منجر به فوت رخ داده که در این حوادث 396 نفر جان باختند. پاریس روز پنجشنبه 7 فروردین میزبان 30 رهبر و هیئت دیپلماتیک از 30 کشور برای گفتگو درباره اوکراین خواهد بود. این نشست با محوریت پایه‌ریزی تضمین‌های امنیتی بلندمدت برای اوکراین در حالی برگزار می‌شود که آمریکا روز سه‌شنبه 5 فروردین از توافق جداگانه آتش‌بس میان روسیه و اوکراین در دریای سیاه خبر داد. حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون در ترکیه، خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در روز شنبه برای درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام شد. اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه خلق، هفته گذشته با اتهامات فساد مالی و حمایت از تروریسم بازداشت شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که همسر منصوره قدیری جاوید به جرم قتل خبرنگار این خبرگزاری به قصاص نفس و پرداخت دیه محکوم شده است. منصوره قدیری جاوید آبان سال گذشته با ضربات چاقو و دنبل کشته شد. همسر وی به اتهام قتل عمد محاکمه شد. دادگاه واشنگتن با صدور حکم منع موقت رأی داد که اقدامات سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده برای تعطیلی رادیو اروپای آزاد فعلا متوقف شود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز گذشته مناطق مختلفی از نوار غزه شاهد تظاهرات علیه گروه افراطی حماس بودند. تظاهراتی که خواستار پایان حاکمیت این گروه بر غزه شده است. هنوز حماس به این اعتراض‌ها واکنشی نشان نداده. این در حالی است که سرنوشت آتش‌بس در غزه نیز همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، گزارش می‌دهد.
تظاهرات روز سه‌شنبه صدها تن از فلسطینی‌های ساکن برخی اردوگاه‌های نوار غزه علیه گروه افراطی حماس با شعار حماس برو بیرون و شعار حماس تروریست است. حماس که از حدود 18 سال پیش کنترل نوار غزه را در دست دارد از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. تظاهرات علیه حماس در پی فراخوان شماری از فعالان فلسطینی ساکن غزه برگزار شد در اعتراض به حدود یک سال و نیم جنگی که کلیدش را حمله غافلگیرانه روز 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشت و این باریکه را به ویرانه تبدیل کرد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صدها تن از معترضان خشمگین تابلوهایی در دست داشتند که از جمله روی آنها نوشته شده بود نمی‌خواهیم بمیریم، آوارگی بس است. تظاهرات نخست در اردوگاه بیت لاهیا در شمال نوار غزه برگزار شد. معترضان در میانه ویرانی‌ها راهپیمایی کرده و علیه حماس شعار سر دادند. در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه هم تظاهرات ضد حماس برگزار شد، اعتراضی که تا پاسی از شب ادامه یافت. یکی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که یکی از معترضان در میان تظاهرکنندگان فریاد می‌زند: جهان بداند ما صلح طلب هستیم، ما فقط می‌خواهیم زندگی کنیم. در پی این تظاهرات گروه فلسطینی فتح که رهبریش را محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر عهده دارد، از حماس خواست به خواست مردم توجه کرده و از حاکمیت غزه کنار برود. منذر الهایک سخنگوی فتح در نوار غزه به خبرگزاری فرانسه گفت که حضور حماس مسئله فلسطین را در معرض تهدید قرار می‌دهد. تظاهرات علیه حماس در غزه یک روز پس از آن برگزار شد که گروه جهاد اسلامی متحد حماس اقدام به شلیک راکت به سوی اسرائیل کرد. گروه جهاد اسلامی هم از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این تحولات در پی مواجه شدن آتش بس ناپایدار در غزه با چالش و افزایش خطر آغاز دوباره جنگ فراگیر صورت می گیرد. آتش بسی که 30 دی ماه گذشته اجرای آن آغاز شد، اما در پی عدم توافق اسرائیل و حماس بر سر تمدید آن یا آغاز اجرای مرحله دوم از توافق، اسرائیل از 28 اسفند گذشته حملات خود به غزه را از سر گرفت. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تاکنون حدود 800 کشته بر جای گذاشته است.
از ایلیا جزائری میشنیدیم و بشنوید که تیم ملی فوتبال ایران با کسب تساوی دشوار 2-2 برابر ازبکستان توانست تک امتیاز لازم را کسب و صعود خود به جام جهانی 2026 را قطعی کنه. هانا کاویانی از رادیو فردا نظرات امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی رو درباره این بازی جویا شده.
ببینید تیم ملی ایران شب گذشته 2 گل از ازبکستان خورد که واقعا اگه بخوام بیایم بگیم رده بندی ایران الان 16ام فیفا است، تیم 80ام فیفا می همچین دو تا، مخصوصا گل دوم شما نگاه بکنید، دروازه‌بانی که ادعا میکنه جزو بهترین نسل فوتبالی ایران هستن این مدل بعد گل بخورن، بعد بلافاصله گلی که میزنن گل دوم ازبکستان دریافت میشه و به نظر من فارغ از هر شرایطی این تیم با این وضعیت و با این کادر فنی به نظر من در جام جهانی تردید نداشته با جیه زنگ تفریح خواهد بود و اینا جامعه فوتبال هم میدونن، کارشناس هم میدونن، اما مجموعه فدراسیون و کادر فنی تیم ملی و اون بازیکنان یه جزیره جداگونه برای خودشون درست کردن. شما نگاه بکنید آقای قلعه‌نویی توی چند تا بازی که با ازبکستان کرده حتی نتونسته یه دونهشو ببره. ازبکستان، من از شما میپرسم روز گذشته اگر آقای اورونوف و ماشاریپوف رو داشت، دوتا بازیکن اصلیشو، ما چیکار میخواستیم بکنه؟ بعد ما ادعا میکنیم که یکی از قدرت‌های آسیا هستیم. به نظر من کادر فنی ایران یه جورایی چشمش رو واقعیت ها بسته، اما واقعیت
یعنی
میاد به زودی و جامعه داره.
مشکل رو چگونه میبینید؟ چون دیشب صحبت از این بود که مثلا اون دو گلی که دریافت شد اشتباهی بود که دفاع ایران کرده بود در بازی. فکر میکنید که به هر حال تیمی که جمع شده به هر حال بازیکنانی داره، ستاره هایی داره، میتونه بهتر بشه؟ حالا تا جام جهانی 1 سال باقی مونده، فکر میکنید که این تیمی که جمع شده مشکل داره یا مثلا آقای قلعه‌نویی رو شما مشکل میبینید؟
ببینید من یکی دو روز قبل از این بازی یه ویدیوی در اومده بود اونجایی که علی علیپور میخواد بره تو زمین در بازی با امارات، کادر فنی داره صحبت میکنه، بعد مهدی طارمی بهش اشاره میکنه برو تو زمین. خیلی از این وام گرفتن، از این تصویر گفتن آقا این تیمو دارن یه سری آدمای بازیکن بزرگی که مثلا توی اروپا بازی میکنن دارن میچرخونن. امیر قلعه‌نویی رو شما برید سابقه شون نگاه بکنید، همیشه سعی میکرد گوشه یکی دوتا بازیکن بزرگو بگیره که بقیه حساب کار دستشون بیاد، اما الان دارید میبینید داره از همین بازیکنها تعریف و تمجید میکنه. از شنوندگان میپرسم حرکت علیرضا بهرامند در بازی با امارات تعریف و تمجید داره؟ اگه همون جواب مقابل متقابل رو میلاد محمدی میداد و یه درگیری درست میشد، خب تیم سرمربی تیم ملی جوابش چی بود؟ این نشون میده که برخی از بازیکنان این تیم خودشونو بزرگتر از کادر فنی میدونن و یه جورایی اصلا این کادر فنی رو به حساب نمیاره. شما ظاهر کار رو نگاه نکنه، توی واقعیت آقای قلعه‌نویی داره به این بازیکن‌ها باج میده، کاملا مشخص. یعنی شما یه مقداری نگاهتون تیزبین باشه میفهمید که بازیکن‌ها دارن خودشون رو بزرگتر از این کادر نشون میدن و هر لحظه امکان داره همون بلایی که سر اسکوتیش اووردن و صندلی رو از زیر پاش کشیدن که یه چیز واقعیتی هم باز انکارم نکردن، همون بلا رو سر آقای قلعه‌نویی بیارن.
فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته حالا برای اینکه این تیم اون انسجامی که شما مد نظرتون هست رو به دست بیاره؟
خانم کاویانی شما نگاه بکنید 48 تیم میرن جام جهانی. من همین الان از شما میپرسم، از دوستانی که دارن صدای منو میشنون، ما اگه توی گروه مرگ با عربستان و ژاپن و چین و اندونزی و استرالیا بودیم واقعا میتونستیم اینقدر راحت بریم بالا؟ درسته 48 تیم شدن، اما همون 48 هم با قدرت تمام میان. با این کادر فنی و با این مدیران من به شما قول میدم از همین الان بنویس، من حاضرم این صدای منو بعدا هم هستش دیگه، این تیم زنگ تفریح خواهد بود، معجزه‌ای در جام جهانی رخ نخواهد داد. بله 20 تا تیم نیان، ایران شاید توی 24 تا بازم 23 هم نشه، اما واقعیت کاره شما آقای قلعه‌نویی کادرشو دارید میبینید، کادرش که مرخصه، یعنی امکان نداره شما بتونید یه کمک فنی از این کادر بگیرید. خود آقای قلعه‌نویی هم که شما نگاه کنید دیگه قراره چه چیز جدیدی به بازیکنان یاد بده، مضاف بر این که این بازیکنان خودشونو تافته جدا بافته میدونن، یعنی طرف با خودشو صد میدونه، شما چی میتونید بهش اضافه بکنید؟ مردم دارن میبینن، کارشناسان میبینن، فقط کادر فنی و مدیریت فدراسیونه که خودشونو به خواب زدن. حالا شما الان ماحصل آقای قلعه‌نویی زنگ حساب و زمان حساب کتاب که جام جهانیه و دو تا بازی دوستانه اینو باید بذارن که معک بخورن دیگه، اون موقع من به شما میگم که این تیم اصلا روندش چطوره.
دیدگاه امیر خسرو جردی رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد در مورد راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2026. اما بشنوید که سپیس فورج، یک شرکت تحقیقات فضایی ریزگرانشی، ماه آینده اولین محفظه خود را به فضا پرتاب خواهد کرد، با این امید که بتواند الماس را در محیط ریزگرانشی فضا تولید کند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
انقلاب صنعتی بعدی نه روی زمین بلکه در فضا اتفاق خواهد افتاد. این ادعای اسپیس فورج، یک شرکت تحقیقات فضایی ریزگرانشی است که در کاردیف ولز واقع شده است. ماه آینده اسپیس فورج اولین محفظه خود را به فضا پرتاب خواهد کرد، با این امید که بتواند الماس را در محیط ریزگرانشی فضا پرورش دهد. این شرکت امیدوار است بتواند در فضا الماس‌هایی با خلوص بالا بسازد که در زمین به دلیل احتمال نفوذ ناخالصی‌های جوی امکان پدید آمدن آنها وجود ندارد. این الماس‌های با کیفیت به عنوان رسانای گرمایی با کاربرد در شارژرهای خودروهای الکتریکی یا تقویت کننده‌های رادیویی در مخابرات استفاده می‌شوند. این الماس‌ها برای جواهرات استفاده نخواهند شد، چرا که عیوب و ناخالصی‌ها به الماس‌های زینتی کیفیت زیبایی می‌بخشد. نیل مونتیرو، مدیر تحقیقات ریزگرانش اسپیس فورج می‌گوید:
اسپیس فورج مواد واقعاً پیشرفته‌ای را با پرورش آنها در محفظه‌ای که اساساً یک مایکروویو بسیار شیکست می‌سازد. ما گازها را در آن قرار می‌دهیم، مایکروویو را روشن می‌کنیم و از این مواد یک کریستال پرورش می‌دهیم. حالا آن کریستالی که ما در حال پرورش هستیم واقعاً یک ماده مفید است، حداقل برای شروع. بسیاری از کاربردها و مزیتی که ما داریم این است که به جای انجام این کار روی زمین، در واقع در حال ساختن آن ماده در فضایی هستیم که شرایط بدون گرانش و جو برای پرورش آن ماده مناسب است.
پرتاب این محفظه های پرورش به فضا بسیار گران است، بنابراین فقط برای اقلام بسیار با ارزش از نظر مالی مقرون به صرفه است. اما فرایند مشابهی از تولید در فضا می تواند در آینده در صنعت داروسازی نیز ارزش داشته باشد. بدیهی است که نیمی از چالش این است که مواد تولید شده در فضا به طور ایمن به زمین بازگردند. اسپیس فورج برای این منظور یک سپر حرارتی اوریگامی ساخته است. این سپر در هنگام ورود مجدد به جو زمین، گرمای شدید را از محموله گرانبها منحرف می‌کند. امید است اولین پرتاب اسپیس فورج ماه آینده از ایالات متحده انجام شود.
عزیزان محکم و استوار همراه ما بمونید تا بریم و بشنویم از پروفسور تورج دریایی، استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات ایرانی و فرهنگ در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، به سمت سرویراستار دانشنامه معتبر ایرانیکا منصوب شده و حالا کارش رو آغاز کرده. تورج دریایی که سال 2007 یعنی 18 سال پیش استاد تاریخ در دانشگاه ایرواین بوده، همکنون ریاست مرکز مطالعات ایرانی دکتر ساموئل ام جوردن را بر عهده داره. او مؤلف و ویراستار آثار مهمی در زمینه تاریخ ایران باستان و میانه است، از جمله کتاب ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری که 5 سال پیش برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات شد، و کتاب تاریخ ایران پژوهش آکسفورد که به عنوان یکی از 25 کتاب دانشگاهی برتر سال انتخاب شد. رادیو فردا با تورج دریایی که همون گونه که پیشتر یادآوری کردم اکنون کار خودش رو به عنوان سرویراستار دانشنامه معتبر ایرانیکا آغاز کرده گفتگو کرده.
دانشنامه ایرانیکا از سال 1990 در آمریکا آغاز به کار کرد در دانشگاه کلمبیا زیر نظر استاد احسان یارشاطر. اما باید ذکر کنم که ایده داشتن یک همچین دانشنامه‌ای برمیگرده به سالها قبل، حتی به دهه 40 خورشیدی، زمانی که مرحوم سید حسن تقی‌زاده در صدد بود که در ایران یک دانشنامه به زبان فارسی که جامع باشه و تمام اطلاعاتی که درباره ایران و منطقه هست رو به فارسی ترجمه کنه، و ایشون با دکتر یارشاطر که در زمان جوانی بود بودند، نزدیکی داشتند و همکاری کردند و البته به ثمر نرسید تا اینکه خود دکتر یارشاطر توانست در دهه 50 میلادی در ایران این دانشنامه را آغاز کنه با نام دانشنامه ایران و اسلام.
و چگونه به دانشنامه ایرانیکا تغییر نام داد و آیا روند کار با اون هم تغییر کرد؟
من فکر میکنم خب موقعی که به فرنگ اومد دانشنامه در نیویورک تصمیم گرفته شد، حالا به دلایل ایران فکر حتی پرسیکا هم قرار بود شاید نام بگیره، ولی تصمیم گرفتن که ایرانیکا باشه. و ایرانیکا اینجا به معنی این که مطالعه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران به بزرگترین وجه آن، یعنی نه فقط مرزهای کنونی ایران بلکه هر کجا تمدن ایرانی، ایرانیان در اونجا سکنا داشتند و اثر داشتند.
آقای دریایی، دانشنامه ایرانیکا رو به عنوان مرجعی پژوهشی برای تمامی ابعاد تاریخ، زبان و فرهنگ ایرانی معرفی می‌کنند. خب اطلاعاتی که منجر به انتشار ایرانیکا شده از کجا به دست آمده؟
باید بگم که دانشنامه ایرانیکا به مانند دانشنامه‌های مرسوم دیگر نیست. به این دلیل که شما اگر توجه کنید به مدخل‌ها، شما می‌بینید که این نوشته‌ها فوق‌العاده نه تنها آکادمیک ولی با تمام منابعی که مهم هست برای اون مدخل ذکر شدن. یعنی یک نوشته نیست با 3 یا 4 تا در حقیقت رفرانس و کتابنامه. در حقیقت یک کار بسیار تحقیقی هر مدخل، و از کسی که درخواست میشه اون مدخل رو بنویسه اصولاً یا مهمترین و اولین و یا یکی از مهمترین محققانی است که در اون باره نوشته در طول عمرش و کاملاً سوژه رو میشناسه. این دو مسئله من فکر میکنم ایرانیکا رو یه مقدار متفاوت میکنه از دیگر دانشنامه‌هایی که چاپ میشده.
آقای دریایی، بسیاری از لغتنامه ها، دانشنامه ها، انسایکلوپیدیا ها مرتب تغییر میکنن. آیا این شامل دانشنامه ایرانیکا هم میشه؟ آیا تصحیح و تغییری در این مدت در اون ایجاد شده؟
البته من فکر میکنم دانشنامه در طول عمر خودش به هر حال تغییراتی داشته. نخست مسئله این بود که تاریخ، ادبیات و تمدن ایران مد نظر باشه. من فکر می‌کنم در یک زمانی مسائل حالا تاریخ اجتماعی، سوسیولوژی و غیره هم بیشتر و پررنگ‌تر شد در دانشنامه ایرانیکا و کسی که سردبیر یا سرویراستارم هست اون دیده به خصوص رو میتونه داشته باشه یا داره نسبت به اینکه چه چیزی اولویت داره شاید در دانشنامه که شاید همه چیز نتونه درش بگنجه.
خب اشاره خوبی بود. چه چیزی اولویت داره الان از دیدگاه شما که سرویراستار یا سردبیر این دانشنامه هستید؟
در من فکر میکنم اون دید نخست که ما باید در خارج یک نوع به نظر من هست در حقیقت این سجل ملی ماست در خارج که به زبان انگلیسی درباره تمام مکان مهم تمدن و تاریخ و ادبیات ایران ما یک سندی به جا بگذاریم که فکر میکنم این ایرانی باشد. اما برای من و به دید من برای اینکه بتونیم این تمدن رو بشناسیم و به خارجی ها بشناسونیم و حتی برای خودمون من فکر میکنم لازمه که درباره نقاش های معاصر مثلا به تازگی خانم پروانه اعتمادی فوت کردن و اثرشون بر روی هنر ایران و اهمیتی که داشتند صحبت بشه. تمام محوطه های باستانشناسی که در این چند دهه حفاری میشن ولی گزارش ها بعضی وقت متأسفانه فقط به فارسیه اینها درس پیدا کنند، کسانی که روی باستانشناسی جهان و تاریخ جهان کار میکنند اطلاع پیدا بکنند و همچنین من فکر میکنم دانشنامه باید به روز بشه از لحاظی که عکس، صدا، موسیقی، یعنی یک نوع دانشنامه زنده بشه که نسل جدید هم که میخواد آشنا بشه مثلا با مرضیه. ما باید به ام برسیم حرف بعدیمون هست، نه عکس خانم مرضیه باشه بلکه ویدیویی باشه ازشون و صداشون باشه. یک همچنین فرمی من فکر میکنم دانشنامه رو به پیش میبره.
آقای دریایی، استاد احسان یارشاطر رو میشه گردآورنده و سرویراستار پیشین دانشنامه ایرانیکا نامید. شما تصور میکنید به عنوان کسی که میراث او رو همراه دارید تا چه اندازه با او در گردآوری و سرویراستاری همگون فکر میکنید و تا چه حد متفاوت؟
به هر حال ببینید ما از لحاظ نسل متفاوتیم، نسل متفاوتی هستیم. از لحاظ حالا شاید بیشتر رشته تحقیقیمون به هم نزدیکتر هستیم. اون جفتمون به ایران باستان نظر داشتیم و کار کردیم. به هر حال تفاوت‌هایی هست. ولی من سعی میکنم خب تا حدود زیادی وامدار همین سنت دکتر یارشاطر، سید حسن تقی‌زاده باشم و همچنین باید بگم که آقای التن دانیل برای چند سالی سرویراستار این انسایکلوپدیا بودن و بسیار هم خوب کار کردن و من سعی میکنم به هر حال با اون دیدی که دارم، با اون تربیت و مطالعاتی که دارم دانشنامه رو اونگونه که من فکر میکنم باید در قرن 21 ازش استفاده بشه پیش خواهم.
شما به تاریخ باستان ایران اشاره کردید. تاریخ جدید ایران چی؟ آیا اون هم جایگاهی در ایرانیکا داره؟ مثلا دوره حکومت جمهوری اسلامی؟
البته باید این دانشنامه تمام ابعاد این تمدن و به خصوص تاریخش رو در بر بگیره. خب گاه در بعضی از مسائل حساسیت هایی هست ولی ما یک دانشنامه علمی هستیم که باید برای مسائل سیاسی و احساسی سعی کنیم اقلا برای زمانه خودمون درباره هر دوره یک محقق و یک تاریخدانی که بتونه و نوشته و کار کرده در اون باره مدخل رو بنویسه.
آقای دریایی، بسیاری از تاریخ پژوهان، دانشمندان، پژوهشگران افتخار می‌کنند به دانشنامه ایرانیکا، اما آیا کسانی هستند که انتقاداتی به اون وارد کرده باشند که شما در جریان اون باشید؟
ببینید من فهم میکنم همیشه انتقاد میشه کرد ولی انتقاد سازنده که دانشنامه رو میتونه بهتر کنه و در طول زمان شده. من یک مسئله اساسی در حقیقت آوانه دیستی دانشنامه برای سرچ کردن یعنی یافتن مطلب مشکلاتی هست که اینها میتونه برطرف بشه و روش ما داریم کار میکنیم. ما خب یک سری حاشیه ها هست که دانشنامه باید خب از اون کناره گیری کنه و به راه خودش ادامه بده.
گردآوری رو احتمالاً هم ما هم شنوندگان متوجه میشن، اما دقیقاً سرویراست پستی که شما الان به اون منصوب شدید، رسماً کار خودتون رو آغاز کردید، دقیقاً چه کاریه؟ چه میکنید؟
من این رو شبیه یک ارکستر سمفونی میبینم. هر کدوم از افرادی که اونجا هستن به هر حال خبره هستن و دانا در رشته خودشون. ما 12 استاد داریم که به هر کدوم متخصص تاریخ ایران باستان، هنر ایران، زبانها، مذاهب ایران هستن و من با اونها نزدیک کار میکنم. ازشون خواستم که خب به ما ملحق بشن و من باید مطمئن بشم که ما به هر حرفی که میرسیم ام حرف بعدیه در تمام این رشته ها، فیلد ها، مدخل های مهم رو داشته باشیم و مطمئن باشیم که بهترین فرد و متخصص ترین فردی که وجود داره بتونه اون مدخل رو بنویسه و به خوبی تصحیح شده باشه و چاپ بشه. دکتر یارشاتر یک خاصیت خیلی جالبی که داشتن در از یک استاد و محقق خوب بودن، فقط یک گرداننده خوب، یک منیجر خوب بودن و این من فهم میکنم در کنار تحقیق لازمه برای اینکه این دانشنامه به پیش بره.
آقای دریایی، گفتید به ام حرف میم رسیدید. تصور میکنید که کی این دانشنامه به طور کامل منتشر بشه؟
این هم سوال خوبی است و مشکلی که جواب بدم. برای اینکه خود دکتر یارشاتر فکر میکرد ممکنه به آخرش برسن، به این آخر کلمه زد. ولی خب در طول زمان ایده‌های جدیدی میرسید، مسائل فرق میکرد از لحاظ فاندینگ، از لحاظ ساپورت خود دانشنامه. به هر حال هزار مشغله هست. من امیدوارم اینو به پایان برسونم. امیدوارم که به پایان برسونمش چون میخوام به صورت روشمندانه با این اعضای دانشنامه که ازشون خواستم با من همکاری کنن به جلو بریم و مثل خیلی از دانشنامه‌های خوب با که به زد رسیدیم نسل بعد میتونه بازنگری کنه، خیلی مسائل رو با اون اضافه کنه، تصحیح کنه. خیلی مهمه که هر نسلی، من همیشه میگم، باید دوباره بازنگری کنه با آنچه که انجام شده.
در نهایت پشتوانه مالی برای ادامه کار تا چه حد مطمئن و قوی هست؟
به هر حال دکتر یارشاتر مطمئن شدن که حتی بعد از خودشون دانشنامه یک فاندینگی داشته باشه که بتونه همیشه کارش رو ادامه بده. خب البته هر چقدر بیشتر باشه این فاندینگ، بهتر و سریعتر میشه انجام داد. شما باید یادتون باشه که به هر حال بعد از کارهای اداری و هر نویسنده که حقوقی دریافت میکنه برای اون نوشتن، اینا همه مخارج زیاده. و باید بگم نه تنها بنیادهای دولتی آمریکا که برای دانشگاه ها فاندینگ دارن، مثل National Endowment for Humanities NEH، بلکه این خود ایرانی ها بودن که دکتر یارشاتر با بسیاری روابط نزدیک و صمیمی داشت. این خود ایرانی ها بودن که به جلو گذاشتن و این دانشنامه رو پشتیبانی کردن که به این فرم به پیش بره.
راستش آقای دریایی، نمیدونم چطور این پرسشم رو مطرح کنم، چرا که شما همین حالا هم استاد تاریخ و صاحب کرسی مطالعات ایرانی و فرهنگ در دانشگاه هستید، نویسنده چند کتابی و برنده چند جایزه و عنوان کتاب برتر. اما به هر حال آیا تصور میکردید روزی با همه اینها چنین جایگاهی رو هم تصاحب کنید؟
من میتونم بهتون بگم تا سوال خوبیه. ببینید، آدم موقع جوان هست و دانشجو و کنفرانس ها میره، این اساتید و بزرگان رو میبینه، همیشه آرزو داره که یک همچین جایگاهی، حالا نه به ما نه دانما، داشته باشه. من میخواستم استاد دانشگاه بشم، حالا تاریخ ایران باستانش و اولیه من بوده هست و اون انجام شد. بعد اینجا مرکز ایران شناسی دایر شد در دانشگاه کالیفرنیا، من رئیسش شدم. اما دانشنامه ایرانی که اگر راستش رو بخواهیم، من در نقصاً در فکرم نبود. شاید هم یکی دوبار اول ازم سوال شده بود و من گفته بودم که واقعا فکرشون چنان نکرد. در این صحبت ها بود که کم کم وارد شدم و خواستم و من شد. من خیلی از آقای تقی‌زاده نام بردم. من الان داشتم حاضر می شدم که برم به دانشگاه، گفتم چی شد که من اصلا یه همچین جایی رسیدم. خیلی برای من فکر می‌کنم مهمه با افرادی که آدم در طول عمرش تونست آشنا بشه و بر روشون اثر گذاشتند، آدم رو برای این سمت ها می کشن. من اولین شخص آقای ایرج افشار بود که نوعی استاد من بود و از طرف دیگر دکتر یارشاتر از جوانی که به تمام این کنفرانس ها می رفتن و حضور داشتن یک الگوی بود. به هر حال واقعا انسان خارق العاده ای بودن. جالبه که هر دوی اینها مرید سید حسن تقی‌زاده بودن و من با آقای افشار یک کتاب درباره نامه های آقای تقی‌زاده به یک مستشرق فرنگی آلمانی به نام هنینگ چاپ کردم و تقریبا در حین این کارها بود که عمق کار و نیت این افراد واقعا چیزی که در خارج میگن giants of the field، بزرگان این رشته، دارم پشت سر اینها قدم برمیدارم و واقعا برای خودم هم تا حدودی ناباوری است.
یاد و خاطره استاد فقید، استاد فقید احسان یارشاطر گرامی باد و با امید موفقیت برای پروفسور تورج دریایی به عنوان سردبیر و سرویراستار جدید دانشنامه معتبر ایرانیکا با او گفتگو می کردیم. عزیزان، در این دوران سختی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پشت سر میذاره، شما عزیزان به یاد ما بودید و این برای ما بسیار عزیز و دوست داشتنی. سلام بر رادیو فردا نوشتید. سال نو مبارک بر تک تک شما عزیزان. امسال انشالله سال امید، سال امید، سال آزادی، سال پیروزی، نور بر تاریکی و سال پایان دیکتاتوری مذهب و پایان آخوندها باشه. اما دیگران نوشتن برنامه نوروزی امسال بسیار متفاوت و شنیدنی بود. من و خانواده هم لذت بردیم، هم استفاده کردیم. مجری برنامه آقای زرقامی هم بسیار دلنشین اجرا کرد. دعا میکنم که شما مانا باشید و استوار به کارتون ادامه بدید. خدایی رادیو فردا رو یک کاری بکنین، تعطیل نشه. من با این رادیو بزرگ شدم، عزا میگیریم اگر قطع بشه. نوروزتون مبارک، سال جدید امیدوارم سال پر بودجه‌ای برای رادیو فردا باشه. عزیزان، ممنونیم که به یاد ما هستید در دورانی که پشت سر میگذاریم و امیدواریم که بتونیم همچنان با تمام قوا همراه شما باشیم. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ شما رو به ما متصل میکنه. یادآوری میکنم که به خبرهای کوتاه ما در برنامه های رادیویی و جنگ‌های خبری اکتفا نکنید، بلکه سری هم بزنید به radiofarda.com و اونجا همه رو بشنوید. ششمین روز از بهاران بر تک تک شما خجسته باد عزیزان، و تا 22 دیگر خدا نگهداره تک تک شما.